اونجا بهش اشاره بشه و همین پرسش طبعا در ذهن ایجاد میشه وقتی که میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله هم هنگام آمدن این فرد منافق عبدالله ابن نبتل به اصحابی که اونجا بودن از جمله ابن عباس داره نقل میکنه، خب طبعا غیر از او کسان دیگری هم از اصحاب اونجا بودن، او رو معرفی میکند و این تعبیر که او با چشم شیطان به شما نگاه میکند، چشم شیطانیست، چون که چشم مؤمن چشم الهیست، المؤمن ینظر به نور الله، این تعبیر درباره مؤمن هست. اینجا پیامبر عکسش نسبت به این منافق به کار برده که او با چشم شیطان داره نگاه میکنه، شیطان از طریق این داره کار خودش رو انجام میده. ببینید در ارتباط با رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به افراد مجرم و به خصوص افراد منافق که در دوره اون حضرت به هر حال فعالیت داشتن، هم این گونه گزارش ها رو داریم، هم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی بر اساس حفظ مصالح عمومی جامعه به هر حال با اینها مدارا می‌کردن و خیلی آشکار نمی‌کردن اسامی اینها رو، برای اینکه به هر حال مصالح برتری رو در نظر می‌گرفتن. اما نفس همین گونه روایاتی که الان یک موردش رو به حال دیدیم و آیاتی که در این باره نازل شد نشون میده که به هر حال اونجایی که مانعی وجود نداشته باشد اصل بر این است که جریان نفاق آشکار بشود. چرا؟ دلیلش اینه، یه وقت جریان کفر که دشمنی آشکار دارد با مؤمنان، خب اونجا دیگه عرض کنم که به عنوان یک دشمن مشخصاً مقابل مؤمنان و مسلمانان. حالا امروز ما هر چقدر فریاد بزنیم مثلا امریکا دشمن ماست، اینجا دشمنی آشکار داره میکنه امریکا، اما نسبت به کسانی که گاهی در داخل نظام اسلامی هستند در قالب دوست اما در واقع رفتار منافقانه دارن، در حقیقت دارن ضربه میزنن، اصل برن است که اینها برملا بشه حرکت هاشون و نسبت به مؤمنان ها شناسونده بشند، مگر عرض میکنم زمانی که برحال مصلحت برتر وجود داره که برحال رهبر اسلامی تشخیص میده فعلا باید موقتا پرده رو کنار نزند، در وقت خودش این کار انجام بشه. ولذا بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله این فرد رو معرفی میکند به اون جمع حاضر و او رو مورد عتاب قرار میده و سپس قرآن کریم هم باز در همین راستا آیات رو نازل میکند برای اینکه این جریان نفاق برملا بشه، چون ضربات جریان نفاق که در قالب مؤمن و مسلمان ظاهر میشه به مراتب بالاتر هست از ضربات دشمن کافر، چون در درون نظام اسلامی رخنه کرده و مؤمنان ممکنه بر اونها اعتماد بکنن، اسرار رو به اونها بازگو بکنن. لذا پیامبر اکرم به این جمع فرمود که با اینها سخن نگید، چون ممکن بود که او رو نشناسن و اسرار رو برش بازگو بکنن، اون اسرار رو بره نزد دشمنان بیان بکنن، چون که آمده میرفت نزد دیگر منافقی من نزد یهود، که البته این بحث ممکن همونجا ایجاد بشه که خب جریان مربوط به بعد از فتح مکه است، یهودیان که حضور جدی در مدینه ندارن، اما خب یهود به هر حال اون سه طائفه از مدینه رانده شدند و رفتن به از میکنم که خیبر و اینها و همچنان در خیبر و اینها ساکن بودن، یهودیان هرچند منکوب و مغلوب شده بودن، اما غیر از اونها یهودیانی بودن که اینها از اون سه طائفه بنی اسرائیلیه، یعنی بنی قینقاع، بنی نذیر و بنی قریظه نبودن و در مدینه و ازن حضور داشتن، اونها همچنان بودن. بنابراین توجیه دارد این که بگیم در گزارش ها آمده که عبدالله ابن نبتل میره برای یهود باز کرد، ارتباطش برای قابل اثبات هست و قابل پذیرش هست. ولذا این که رسول خدا اونها رو معرفی میکند برای این که مبادا مؤمنان به اونها اعتماد بکنن و اسرار رو بر اونها بازگو بکنن. حالا آیه شریفه آیه 14 این هست: الم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. عرض کردم این آیات بعد از این نازل شد که پیامبر اکرم اونها رو مؤاخذه کرد، این منافقین رو، و اونها هم قسم به دروغ یاد میکردن که نسبت به پیامبر ناسزا نگفته اند. آیه میفرماد که آیا مینگری مردمی رو میبیند که تولوا قوما غضب الله علیهم، دوستی میکنند با کسانی که اونها مغضوب خدا هستند. ما هم منکم ولا منهم یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، که اون افراد به حقیقت از شما مسلمون ها نیستند و به دروغ قسم یاد میکنند، در حالی که اعد الله لهم عذابا شدیدن انهم سا اما کانو یعملون، خداوند عذاب شدیدی بر اینها مهیا کرده، تا میاد بین آیه شریفه 16 هم از سوره مجادله که اتخذوا ایمانهم جنتن، این قسم های دروغ رو به عنوان یک سپر در برای خودشون قرار دادن که فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین، که سد راه الهی بشن با این قسم های دروغ، در حالی که خداوند متعال عذاب دردناکی رو بر اینها به هر حال قرار داده مهیا کرده. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اموال اولاد اونها به کار اونها نخواهد آمد و اینها اصحاب آتش هستند. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، در روز جزا هم اینها برای خدا قسم یاد میکنن و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون، که خداوند تا شهادت به کذب اینها میده. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. در حقیقت داره در این آیات خداوند تعالی ویژگی های حزب شیطان رو با همین تعبیر حزب شیطان داره معرفی میکنه، که یاد خدا رو فراموش کردن و شیطان عرض میکنم که اونها رو احاطه کرده. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، کسانی که در جانب دشمنی با خدا و رسول و عناد با خدا و رسول قرار میگیرن، خداوند متعال اونها رو در میان ذلیل ترین مردم و خوارترین مردم قرار میده و ذلیل ترین قرار میده اونها رو. كتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند مقدر کرده این رو که به هر حال غلبه با جانب حق هست و با جانب انبیاء الهی. ان الله قوی عزیز. و آیه آخر این سوره که جالب هست، تا اینجا ویژگی های حزب الشیطان رو با این اوصاف معرفی میکنه که اینها دوستی با یکدیگر دارن در مسیر باطل. آیه شریفه 22 ویژگی های حزب الله رو معرفی میکنه و همین تعبیر هم در انتهای این آیه آمده. و جالب هست، حالا عرض میکنم به عزیزان شنونده، که به خصوص به آیه 22 سوره مبارکه مجادله توجه خاص باید کرد. خیلی وقت ما هم در معرض این لغزش ها هستیم، گاهی متاسفانه گرایش به سمت برحال خانواده، گرایش به سمت قوم و قبیله عشیره یا به سمت حزب دوست امثال این ها موجب میشه که انسان جانب حق رو کنار بگذاره، به سمت حق نره، حق رو فدای اون گرایش های باطل بکنه، حمیت ها و تعصبات این ها. میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، اصلا نمیابی یعنی چنین چیزی جز ویژگی های مؤمنان به خدا و روز جزا نیست، که یوادون من حاد الله، که دوستی ببرزن با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا، ولو کانو آباهم، حتی اگر پدرانشون باشن اون دشمنان، او ابناهم یا پسرانشون باشن، فرزندانشون باشن یا برادرانشون، او اخوانهم او عشیرتهم، خاندانشون باشن، برادرانشون باشن، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینها هستن که معید از جانب خدا هستن و ایمان در دلشون راسخ هست، و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولائکه حزب الله، اینها حزب الله هستن، الا ان حزب الله هم المفلحون، که تقارن جالبی است، مقابله جالبی خداوند ایجاد میکند در این آیه. ویژگی های حزب الله رو که اینها صرفا بر اساس ایمان و تقوا و حق گرایی پیش میرن و حق رو فدای حزب و گروه و عشیره و خانواده و فلان نمی کنن، در آیات قبل نقطه مقابل اوصاف حزب شیطان رو معرفی کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، انشاءالله که خداوند ما رو از گزند حزب شیطان در امان بدارد و جزء حزب الله منظور بفرماید. همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. آقای دکتر جباری، تا این قسمت از برنامه ادامه بحث در مورد سوره مجادله که در سال 8 نازل شده و آیات 14 تا 22 که دو ویژگی حزب شیطان و حزب الله رو در این آیات اشاره شده بود بیان فرمودن. در ادامه حوادث پایانی سال 8 اگر مطلبی باقی مونده آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
نکات مربوط به سوره مبارکه مجادله اشاره شد. به سوره دیگری که باز در همین بره نازل شده یعنی سوره حجرات اشاره میکنم که به لحاظ ترتیب نزول سور بعد از سوره مجادله یاد شده نزولش و حوادث تاریخی که بعضا در سوره مبارکه حجرات هم بهش اشاره شده از جهت نقل مورخان همینطور هست، یعنی مربوط به حوادث اواخر سال هشتم و اوائل سال نهم هست. من کلیاتی از محورهایی که در سوره مبارکه حجرات نقل شده که انصافا سوره است مشتمل بر درسهای اخلاقی خوبی که هم به لحاظ اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی به خصوص، اخلاق سیاسی اینها قابل توجه هست، اشاره کلی میکنم. حالا انشالله توفیق شد در برنامه بعد
در همچنان که در سوره مجادله هم تقریبا فضا همچین فضای حاکم بود که یعنی رفتار اصلاح، رفتار اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی بل.
و اتفاقا من عرض میکنم که تاریخ اسلام رو بر این محور و اساس باید پیش رفت، یعنی نباید در تبیین تاریخ صدر اسلام صرفا به مسائل سیاسی و حوادث سیاسی پرداخت، بلکه این گونه دستوراتی که به صورت دستورات اخلاقی اجتماعی به خصوص صادر شده در اون بسترهایی که وجود داشت در اون زمان، اینها هم باید در لابلای مباحث گفته بشود که به خصوص ما میخواییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بشناسیم و نوع رفتار اون حضرت در ایجاد تحول در اون جامعه طبیعتاً شناخته نمیشه و چنین چیزی مگر اینکه مجموعه
به اینها توجه بشه،
پیامبر اکرم بهش توجه بشه،
یا اینکه تعریف خودمون رو جناب دکتر از سیاست عوض کنیم، نه به اون معنایی که رایج هست، به این معنا که واقعا این رفتارها و این دستورهایی که شاید صرفا بعضی نگاه به توصیه‌های اخلاقی داشته باشن، اینها دقیقا همین رفتار سیاسی هست و سیاست هست در سیره رسول خدا.
بله همین هست و طبیعتا اون جامعه ای موفق‌تر هست، به اون اهداف الهی نزدیک‌تر هست که از میکنم که متدین و مقید به این دستورات اخلاقی باشه. این جامعه به لحاظ حاکمیت و به لحاظ رعیت در مسیر تعالی قرار میگیرن وقتی که مجموع اینها عمل بشه. ببینید سوره مبارکه با چند آیه شروع میشه، ناظر به این که وقتی که میخواید با پیامبر اکرم سخن بگید صداتون رو بالا نبرید، احترام نسبت به شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس داره درس میده این نکته رو که باید جانب پیامبر رو حفظ بکنه، جانب کسانی که به هر حال رجل الهی هستن، نماینده خداوند متعال و خلیفت الله هستن بر روی زمین، در نوع سخن گفتن با اونها باید توجه داشته باشید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این آیات اشاره به این مسئله داره که حالا عرض میکنم که سبب نزول این چند آیه
انشاءالله به تفصیل ما خواهیم پرداخت.
در فراز دیگر که آیه ششم هست اشاره داره به همون مسئله مربوط به ولید ابن عقبت ابن ابی معیط که رفت خبر کذبی آورد و کم کم داشت تحریک میکرد مسلمانها رو بر علیه قبیلهی که رفته و جمع زکات بکنن از اون قبیله و آیه نازل شد که انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، به هر کس به سخن هر کسی اعتماد نکنید، به خصوص افراد فاسق وقتی که خبر میارن اون خبر رو دربارش عرض میکنم که تحقیق بکنید و بی جهت ترتیب اثر ندید نسبت به این گونه افراد و سخن اونها. و همینطور آیه 12 باز دستور اخلاقی است درباره عدم گمان بد و ترتیب اثر دادن بر گمانهایی که انسان ممکن به ذهنش خطور بکند، که با همینطور مسئله غیبت که عرض خواهم که ناظر هست به برخی از همسران پیامبر اکرم که مبتلا به غیبت و تمسخر برخی دیگر شدند و همینطور بعضی از اصحاب پیامبر اکرم که اینها در محضر پیامبر اکرم مبتلا به هم بحث غیبت اینها شدن و آیات در این باره عرض میکنم نازل شد. و بالاخره آیه 13 هم که هست یا یهنناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، این آیه نازل هست بعضی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که روح خود برتربینی بر اساس نژاد و امثال اینها درشون مستولی بود و آیه در حقیقت داره مقابله با این تصور میکند و اینکه همه انسان ها در قبال خداوند متعال یکسان هستند و افضلیت با اهل تقواست.
مبارزه با اون بحث نجات پرستی که بر خود برتربینی که در جامعه وجود داشته. انشاءالله ما از همینجا قول میدیم به شنوندگان عزیز که تمامی مباحث جالبی رو که آقای دکتر اشاره فرمودن در این آیه وجود داره و بررسی تاریخ و نگاه تاریخی خواهیم داشت، انشاءالله در برنامه های آتی به تفصیل خواهیم پرداخت. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و همراه بودید با برنامه خودتون. سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، لآن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمد نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف، برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز یک شنبه 24 تیر ماه 1397 هجری شمسی است، برابر با 1 ذی القعده 1439 هجری قمری و مصادف با 15 جولای 2018 میلادی. ۱۲۶۶ سال پیش در چنین روزی، 1 ذی‌القعده سال ۱۷۳، حضرت معصومه سلام الله علیها به دنیا آمد. حضرت فاطمه کبرا دختر ارجمند امام موسی کاظم علیه السلام ملقب به معصومه در شهر مدینه دیده به جهان گشود. حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام هر دو از یک مادر به نام نجمه یا تکتم متولد شدند. آن حضرت از برادرش نقل روایت می کرد و فضل و کمال و علم او زبانزد خاص و عام بود. این بانو به برادرش امام رضا علیه السلام محبت فراوانی داشت و به قصد زیارت برادر که آن زمان در مرو بود به ایران وارد شد. چون به ساوه رسید بیمار گشت و از همراهان خواست که او را به قم ببرند. آن حضرت 17 روز در قم ماند و پس از آن جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفتنی است در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ولادت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روز دختران نام گرفته و از امروز دهه کرامت آغاز می شود. یکصد و دوازده سال پیش در چنین روزی 24 تیر 1285 علما و مردم تهران در اعتراض به رعایت نشدن احکام اسلام و ظلم حکام قاجار به شهر قم مهاجرت کردند. در ادامه نهضت مشروطه پس از آن که خواسته های علما و مردم در مورد تأسیس عدالتخانه و اجرای قوانین اسلام عملی نشد، علمای تهران تصمیم گرفتند که به قم مهاجرت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تحصن کنند. در چنین روزی آیات عظام سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در رأس یک گروه 1000 نفری به سوی قم حرکت کردند که این امر به مهاجرت کبرا شهرت یافته است. شیخ فضل‌الله نوری هم 3 روز بعد همراه جمعیتی فراوان از تهران به قم مهاجرت کرد. این مهاجرت موجی از یک قیام در سراسر کشور ایجاد کرد و علمای بزرگ آن زمان به این تحصن پیوستند و با تلگراف‌های متعدد بر اجرای خواسته متحصنین قم پافشاری نمودند. سرانجام بر اثر فشار متحصنین، مظفرالدین شاه همه خواسته های آنان را پذیرفت و در 14 مرداد 1285 طی فرمانی ضمن عزل عین الدوله صدر اعظم مستبد خود دستور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورا را صادر کرد. در نهایت علما و مردم متحصن در قم 10 روز بعد از امضای فرمان مشروطه با احترام به تهران بازگشتند. امروز اول ماه ذی‌قعده و آغاز هفته حج است. هفته حج تلیعه شکوهمندترین عبادت سالانه مسلمانان است. مهمترین رسالت هفته حج آماده سازی فضای معنوی و عمومی کشور برای روزها و مناسبت‌های بزرگی است که در ایام حج از راه می‌رسند. از این رو سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در هفته حج می‌کوشند با برنامه‌های آموزشی و تبلیغی و گرد همایی‌های علمی بر آمادگی ذهنی و علمی راهیان کوی یار و آنان را در کسب معرفت و معنویت بیشتر یاری رسانند. یکصد و هشت سال پیش در چنین روزی 24 تیر 1289 آیت الله سید عبدالله بهبهانی از رهبران بارز مشروطیت به شهادت رسید. او در اوایل قرن 13 هجری شمسی در نجف اشرف به دنیا آمد و در نوجوانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. وی به زودی در حلقه درس عالم و فقیه بزرگ حاج میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ جای گرفت و به سرعت مدارج عالی علمی را پیمود. آیت الله بهبهانی قبل از انقلاب مشروطیت نیز از روحانیان و علمای مشهور ایران به شمار می رفت و در امور سیاسی دخالت داشت. وی با آغاز نهضت مشروطه به صف مبارزان پیوست و با یاری و همکاری آیت الله سید محمد طباطبایی نهضت مشروطه را رهبری کرد و در این راه زحمات فراوانی را متحمل شد. وی پس از به توپ بستن مجلس و تحمل ضرب و شتم و اهانت به دستور محمد علی شاه قاجار به کرمانشاه تبعید شد و پس از چند ماه راهی عتبات گردید. آیت الله بهبهانی پس از فتح تهران به پایتخت بازگشت و از آن پس نفوذ فوق‌العاده‌ای در مجلس پیدا کرد. میان روها که اکثریت مجلس دوم را تشکیل می دادند، از بهبهانی پیروی می کردند که این امر خشم تندروان وابسته به استعمار انگلیس را برانگیخت و تصمیم به قتل آیت الله بهبهانی گرفتند. سرانجام گروهی از مزدوران به خانه این روحانی مجاهد رفتند و با شلیک 3 گلوله وی را به شهادت رساندند. بعدها پیکر آیت الله بهبهانی به شهر نجف منتقل و در آنجا دفن شد. گفته می شود ترور این عالم مجاهد به تحریک سید حسن تقی‌زاده بوده است. هشتاد و چهار سال پیش در چنین روزی 24 تیر 1313 آیت الله سید موسی زرآبادی از دنیا رفت. او در حدود سال 1256 در قزوین به دنیا آمد. در نوجوانی دروس حوزوی را فرا گرفت و پس از بهره گرفتن از محضر علمای بزرگ در علوم عقلی و نقلی به استادی رسید. در علوم غریبه یکی از استادان مسلم و متبحر و در مراحل تقوا و تهذیب نفس نیز از نخبگان عصر خود بود. آیت الله زرآبادی به همراه میرزا مهدی اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی خراسانی سه رکن عمده مکتب تفکیک را در سده 14 هجری تشکیل می‌دهند. بر اساس این مکتب نابسازی معارف دین و شناخت‌های قرآنی باید به دور از تأویل و مخلوط شدن با افکار و نیز برکنار از تفسیر به رأی باشد. آیت الله زرآبادی سالیان متمادی به تدریس پرداخت و شاگردان فرهیخته‌ای پرورش داد. از تألیفات ایشان میتوان به حاشیه بر منظومه سبزواری و حاشیه بر شرح اشارات اشاره کرد. آیت الله زرآبادی در 57 سالگی به سرای باقی شتافت و در صحن امامزاده حسین قزوین به خاک سپرده شد. پنجاه سال پیش در چنین روزی 24 تیر 1347 علامه سید اسماعیل بلخی در زندانهای افغانستان به شهادت رسید. او در سال 1295 در قرقه بلخاب در شمال افغانستان به دنیا آمد. از سنین کودکی به تحصیل علوم دینی پرداخت و برای این منظور به ایران و عراق سفر کرد. او در قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد در تیر ماه 1314 حضور داشت و خود سهم عمده‌ای در قیام داشت. در همین زمان بود که به همراه پدر درس و بحث را رها کرد و راهی هرات شد. سید اسماعیل پس از بازگشت به هرات بر ضد بیداد و استبداد حاکمان وقت افغانستان شورید و با ایجاد نخستین هسته مقاومت و تشکیل مجتمع اسلام با حکومت جور در افتاد. وی در طول دوران مبارزه بر وحدت بین مسلمانان تاکید داشت. از این رو از طرف دولت حاکم مورد آزار و اذیت قرار گرفت و نزدیک به 15 سال از عمر خود را در زندانهای ستمشاهی افغانستان گذراند. سید اسماعیل بلخی مدتی از زندان آزاد شد و به ایران و عراق رفت، اما در بازگشت به افغانستان باز دستگیر شد و به دستور ظاهرشاه در 52 سالگی و از طریق تزریق مواد زهرآلود در کابل به شهادت رسید. 20 سال پیش در چنین روزی همزمان با سالروز تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رادیو سراسری معارف تأسیس شد. این رادیو در سال 1377 به منظور گسترش مباحث معرفتی و با هدف پرداختن به حوزه‌های مختلف فرهنگ دینی در شهر قم افتتاح شد. این شبکه رادیویی که پخش 24 ساعته دارد، رادیویی منحصر به فرد است و متفاوت از همه شبکه‌ها، از هیچ گونه موسیقی سازی در برنامه‌های خود استفاده نمی‌کند. فرستنده های FM ردیف 96 و فرستنده AM بر روی ردیف 1071 طول موج شبکه معارف را در شهرهای ایران پوشش می دهند. برنامه های این شبکه رادیویی در سه سطح عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در چهار گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، فرهنگ و جامعه، فقه و اندیشه و رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی تهیه و به مخاطبان عرضه می شود. پرطرفدارترین برنامه‌های رادیو معارف عبارتند از مجموعه پرسمان‌ها که به سوالات خانوادگی، تربیت کودک، اعتقادی، قرآنی و تاریخی پاسخ می‌دهند. از دیگر برنامه‌های پرمخاطب این شبکه رادیویی می‌توان به برنامه زمزم احکام برای پاسخگویی به سوالات فقهی شنوندگان و برنامه‌های زنده صبحگاهی و عصرگاهی برای بررسی مسائل اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد. همچنین برنامه‌های نمایشی با عنوان باغ تماشا، ویژه برنامه‌های ایام ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام و مناسبت‌های مذهبی و ملی و نیز اخبار جهان اسلام به عنوان تنها بخش خبری جهان اسلام در صدا و سیما از دیگر برنامه‌های این رسانه دینی است. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
فرج آل محمد. حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همزاد ستاره‌های ناکام سلام، ای بات و بهار سبز همگام سلام، استاده بر آستان مسعود تو ایم بانوی بزرگوار اسلام سلام. عرض سلام، ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده و اجازه میخوام که فرارسیدن سالروز ولادت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و مصطفی فراهانی همانگی پخش در خدمتون هستیم با بخش صبحگاهی یک شنبه